آی دکتر، اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها.
بله، تمنا میکنم.
آی دکتر، سه تا سوال هفته گذشته شما داشتید که متاسفانه به علت کم بوده وقت مقدور نشد که اونا رو مطرح کنیم. اگر محبت کنید در ابتدا به اون سه سوال پاسخ بدیم.
بله، خدمت عرض کنم همجور که شنوندگان عزیزی که سوال ها رو مطرح کرده بودن در جریان هستن، من به خاطر این که تأخیر ایجاد نشه سوالها رو با ایمیل پاسخ دادم، ولی از جهت آموزش عمومی و احیانا اینکه اگر ارزشی از نظر معرفت شناسی برای سایر شنوندگان داشته باشه سوالها رو طرح میکنیم، اینجا هم جواب میدیم که در ترتیب حق مطلب ادا شده باشه. سوال اول از طرف آقای فرشید بودن از داخل ایران که ضمن کار محبت به شما و به رادیو گفته بودن که تفاوت بین یک نگرانی معمولی و اضطرابی که محتاج درمان هست چی هست. به هر حال و توضیح داده بودن که ایشون به ویژه در عصرها غروب که میشه یک نگرانی عمومی سرشون ایجاد میشه که خودشون نمیفهمن چرا این نگرانی دارن و چرا غروب ها این نگرانی درشون ایجاد میشه.
بله،
اونجا جواب دادم. بنده باز کوتاه و مختصر اینجا عرض کنم که اضطراب اصولا تمام تغییرات رفتاری و هر گونه ناهنجاری در وضعیت روحی انسان زمانی محتاج اقدامی هست یا نیازمند کمکی هست از طرف مثلا رفتارشناس یا روانپزشک که مانع فعالیت های روزانه فرد بشه، که خود فرد احساس کنه در کارش، در ارتباطات اجتماعیش، در روابط خانواده، در بیرون و در اجتماع این معضل مشخص و این اختلال روحی به اصطلاح راه بند بشه. این اولین شاخص هست که به اصطلاح اون وقت می شود گفت که مثلا بیماری یا فرض بفرمایید که اختلال روحی اینها، که در دوست عزیزمون به نظر می آمد که این گونه نیست. منتها در این حال من به عنوان یک روانپزشک در حال احترام قائل هستم، یعنی قدری نگرانم از هر گونه استرابی که مکررن و به طور منظم بخواد سراغ آدم بیاد قدری معمول نیست. اگر که هر روز غروب فردی نگران میشه میبایست که برخورد داشت بشه. منتها سوالیشون یک سوال بود به هیچ گونه توضیح دیگه، الا اینکه غروب ها به هر حال و اینکه سن ایشون که 26 سال بود من دیگه اطلاعات بیشتری ندارم. اگر که در کنار مسئله استراب پریودیک به اصطلاح یا دواری یا مرتبا ادواری که تکرارش بشه و منظم، اگر در کنارش سایر عوامل افسردگی باشه میباید که اضطراب رو به مثابه جزی از بیماری افسردگی دید، من نه یک بیماری قائم به ذات. این رو من شنوندگان رو ارجاع میدم به بحث روانشناسی و درمان در مبحث افسردگی که به زودی بهش میرسیم مفصل، اونجا تفاوت‌های اضطراب و افسردگی تشابه و همزیستیشون رو میگیم که میتونه استرا بخشی از افسردگی و زیر مجموعش باشه یا اینکه یک بیماری موازی باشه و این مباحث. اما من فکر کنم در مورد فرشید دوست عزیز ما که تماس گرفته بد نیست اگر ایشون مراجعه میکردن به روانپزشک یا روانشناس به هر دوست دیگه که اطلاعات کافی داره، پس اگر سایر علائمی هست رو میگفتن. در این حال این گزینه رو ما باز میذاریم که ایشون اگر که امکان داره مجددا که در ایمیل هم گفته بودن با ما تماس بگیره، مثلا امکان با رادیو که آدرسش در سایت رادیو هست و توضیحات بیشتری بده که ما اگر پی ببریم این که معضل دیگه در کنارش هست بتونیم بیشتر کمکشون بکنیم.
بله، خیلی
سپاسگزارم. این در ارتباط با ایشون. اگر که شما خودتون سوالی ندارید من برم به سوال بعدی.
حتما بفرمایید.
بله، سوال بعدی سوالی بود نسبتاً کوتاه و اون در از سوال اپیدمیولوژیک که شمالی عزیزی از زنجان سوال کرده بودن، خانم میترا، که بیماری های اختلال شخصیت و به ویژه خودشون اختلال شخصیت بوردرلاین رو اسم برده بودن. به نظر میاد که تحصیلاتشون در رشته باشه یا به هر حال مطالعاتی دارن زیاد توضیح نداده بودن. سوال کرده بودن که بیشتر در همسن و سالهای خودشون در دوستان خودشون میبینن، در بیشتر دختران میبینن اینها، کمتر پسری دیدن از این اختلال رنج ببره، و بعد توضیح داده بودن که اختلال رو چگونه دیده بودن. به هر حال نوسانهای ناگهانی در رفتار و در ارزیابی های فرد و خلاصه مسائل دیگه ای که حالا ما در بحث خود بحث کلینیکی اختلال شخصیت بهش مفصل میپردازیم. و سوالش اما این بود که آیا این در زنان بیشتره و چرا هرچی دیدن در دخترانی بوده که دوست ایشون هست و نزدیکان اینها. جواب بنده به این سوال مثبت متاسفانه، و اون که تا اونجایی که آمار فعلا نشون میده درصد بالاتری از زنان متاسفانه به ویژه دختران جوان از سنین 14 تا 20 سالگی بیشترین زمان بروز این بیماری رو دارن، و تعداد زنان به نسبت زن 3-1 هست در قیاس با مردان، اما مردان هم میتونن داشته باشن اختلال شخص بوردرلاین رو. یکی از سخت‌ترین و حادترین اختلال های شخصیت، منتها جهت باز رضایت یا میکن خوشایند ایشون میگم که این بیماری است که با سن که بالا میره خوشبختانه به تدریج کاهش پیدا میکنه شدتش، و به اصطلاح میشود گفت که آینده مثبت و روشن، یعنی پروگنوزش به اصطلاح به زبان داتین مثبت هست. این جای نگرانی خیلی زیادی است. اگر که فرد مبتلا موفق نشه خودش رو بکشه یا آسیب بزنه به خودش، چون بیشتر این افراد خودشون آسیب میزنه که از دست اون اضطراب دائمی در امان باشن، اگر موفق نشن خودشون تا سن 30 سالگی بکشن یا مشکل ایجاد کنن برای خودشون، مثلا مشکل قانونی ایجاد کنن، مشکل حقوقی اگه ایجاد نکنن، به تدریج زمان به نفع اونهاست. یعنی از 30 سالگی بعد به تدریج این گرایش تضعیف میشه، و اگر که محیط خانوادگی سالم داشته باشن، در ازدواجشون موفق باشن و این شبکه اجتماعی پیرامونش اینها رو درک بکنه، میتونن یک زندگی قابل قبول در جامعه هم داشته باشن.
بله.
دکتر ممکنه خواهش کنم که میدونم که قراره بعداً به این مسئله بپردازیم، برای اون دسته از شنوندگان ما که گوش میدن با این بیماری آشنا نیستن، میشه یه چند تا خصوصیت این بیماری رو یا علائم این بیماری رو بهش اشاره بفرمایید؟
بله، کوتاه من لیستوار چند شاخصش رو میگم که نشانه هایی که دوستان داشته باشن. اسم این بیماری هست Borderline Personality Disorder یا Emotional Personality Disorder، Emotional Instability. به اصطلاح این افراد به لحاظ احساسی پایدار نیستن، بی ثبات هستن، و مثل یک پاندول ساعت اگه شما در نظر بگیرید بین خوشحالی و غم، بین خشونت و آرامش مرتبا در نوسان هستن، نوسان های لحظه. یعنی در این حال که با شما صحبت میکنن مثلا بلافاصله به شما عصبانی شده، از اتاق خارج شده، در رو به هم بکوبن، بی اون که موضوع مورد صحبت شما اساسا محلی برای ایجاد خشونت توش باشه. شما میتونید از بهار و گل صحبت کنید، اما مخاطب شما با مشکل بوردرلاین قهر کنه و سر شما داد بزنه و شما عصبانی میشه برید. بنابراین نوسانات بی مورد و غیر قابل فهم و غیر قابل توجیه و لحظه‌ای مهمترین شاخص بیماری بوردرلاین. یک، دو، این بیماری فردی که بهش مبتلا هست خب منی توش وجود نداره متاسفانه، یعنی به لحاظ خب این حکم سختی آدم دوست نداره اصلا بگه، ولی اینجوری، یعنی اون من، اون کاراکتری که یونگ میگه و راجرز میگه و روانشناسا میگن، اون کاراکتر وجود نداره تا این فرد روش وایسه اون پلتفرم، تا اینقدر اینور اونور نره. اگر که روح انسان رو به دریای متلاطم و خصوص در بحران ها تشبیه بکنیم، طبیعی است که در یک دریای متلاطم اگر زیر پاش یک تخت بزرگ، تخت چوب بزرگ باشه که شما بتونید روش وایسید، خب بالاخره این فرصت رو پیدا میکنید که حالا سرتون رو بالا بگیرید، همش موج ها رو نگاه نکنید، ساحل و افق رو نگاه کنید و ببینید که حالا چجوری میتونید به سمت ساحل مثلا شنا کنید.
بله،
پای انسان بوردرلاین این پلتفرم به زبان لاتین یعنی همون سکو، این پلتفرم و این سکویی که باید وایسی به لحاظ شخصیتی وجود نداره، منی وجود نداره، به همین خاطر خودشو در دیگران میبینه. اگر که روان کاوش یا روان پزشکش که مقابلش نشسته یا دوستش، همکلاسیش، پدرش، مادرش، مهربون بودن خودش هم مهربونه، بد اخلاق بودن خودش هم بد اخلاق، این درست با اونها این جابجا میشه. اما گاهی هم بی اون که موردی باشه جابجا میشه که در مورد اول عرض کردم. بنابراین نبودن من، ضمیر من در این افراد، نبودن هیچ گونه شخصیت ثابت درشون یه شاخص دیگه است. اینو شما میتونید ببینید، مثلا قولی به شما میده یه کاری انجام بده، به هیچ وجه انجامش نمیدن و هیچ توضیحی هم نمیدن و سوال هم بکنی عصبانی میشه. مورد بعدی اینه که اینها به شدت بین بدترین و بهترین در حال نوسان هستن. یعنی امروز شما به عنوان دوستشون بهترین دوست دنیا هستید، فردا شما در زمره خبیثترین خبائث دنیا میتونید باشید. یعنی از منهای بی نهایت تا به اضافه بی نهایت اینا نوسان میکنن. و یک روز شما سیاه هستی، یک روز سفید. به همین خاطر بیماران مبتلا به بزرگ دو تا لیست دارن، یه لیست سیاه یه لیست سفید. شما هر روز میتونید تو این لیست ها به عنوان دوستشون یا یکی از اعضای خانواده جا عوض کنید. بنابراین یکی از خطرناکترین اختلالات شخصی. و بعد اینکه مهمترین و شاید یکی از مهمترین شاخصاش اینه که معمولا بیماران بردلان یک استراب دائمی دارن ناشی از این ترس، از این بی‌هویتی، از اینکه درون مایه نیست، خالی و تهی بودن. هیچ گونه امیدی اینا به زندگی ندارن، معمولا افسرده هستن. اما برای فروکش کردن و برای کاهش استرابشون اینها معمولا خودشون رو با اشیاء برنده، دستهاشون رو، این قسمت به اصطلاح ساعد دستشون رو تیغ میزنن یا با چاقو میزنن یا با اشیاء شیشه و اینها تا خون بیاد. خون که جریان پیدا میکنه اینا با دیدن خون آروم میشن، استرابشون و یا خشمشون رو با آسیب زدن به خودشون کاهش میدن. به همین خاطر بهشون میگن که اینها destructive behavior به انگلیسی به اصطلاح دارن، یعنی رفتار مخرب و تخریبی نسبت به خودشون. در این حال مثلا میتونن کارهای دیگه هم بکنن، با شما که حرف میزنن عصبانی که بشن سرشون محکم به دیوار بکوبن، خیلی کم به افراد دیگه میزنن، معمولا خودشون رو آسیب میزنن، چرا که انسان ها فکر میکنن که پرشیزی ازش ندارن.
بله.
اگر من این لیست رو بخوام ادامه بدم دیگه همه بحث آسیب شناسیش رو گفتیم.
نه خیلی ممنون همین نکات کافی بود.
فرازهای شاخصهای مهمش رو عرض کردم.
بله ایشالله در بحث آسیب شناسی به طور کلی و مشروع بهش خواهیم پرداخت.
بله. و آخرین سوال از طرف دوست دیگه بوده در ملایر، دوست عزیزمون بهرام، ایشون گفته بودن که ما خودشون برادری دارن که کوچیک‌تر از خودشون هست، 22 سالش هست، و این وقتی که باهاش حرف میزنن بعضی وقتها احساس میکنن که مثلا حدود 30 ثانیه بعضی موقع تا 1-2 دقیقه این نگاهش فیکس میشه، یعنی منجمد میشه نگاهش و فریز میشه.
بله.
یک نقطه و هرچه باهاش حرف میزنن این جواب نمیده. بعد شما گویی انگار کلیدی رو روشن کنید در این دستگاه، بعد 2 دقیقه یا فرض کنید 30 ثانیه دوباره کار میفته و بعد حرفا رو میشنوه و عکس العمل نشون میده نسبت به تحریک محیطی، حالا صداش میکنن یا اینکه مثلا بهش میزنن. سوالی کرده بود از بنده که آیا این از علائم بیماری اسکیزوفرنی هست یا اسکیزوفرنیا که به اصطلاح اسم عامش جنون هست اینها، یا اینکه چی هست. من همینجوری از اون سوالات که من تشخیصش بلافاصله دوستم عرض کنم، بیرون که اصلا اطلاعات دیگه داشته باشم، هرچند که ادعا کردیم این کارو نکنیم.
بله.
من فکر میکنم که این جوان عزیز سر دارن، بیماری اپیلپسی دارن و این حالت، یعنی در مشکل چیز دارن، هارد درایو، مشکل مثلا سخت افزار دارن و نه نرم افزار، مشکل روحی ندارن، مشکل جسمی دارن. مشکل جسمیشون عبارت از فعالیت‌های نامنظم الکتریسیته مغز که در بیماری سر یا اپیلپسی معروف هست، مثلا رایج هست، و این حالت رو بهش میگن absence یا غیبت به زبان لاتین، و در نتیجه این حالتی است که مغز یه حالت استوپ میگیره و قابل تماس نیست با محیط پیرامون، و در این حال که صدا رو میشنوه اینها، ولی تنه مغزی به نظر میاد دچار یک اختلال وازو وازال میشه، یعنی دچار اختلال گردش خونی رگی میشه و در اونجا تنه مغزی که قرار واکنش شده مثلا تکلم و زبان حرکت کنه و صدا تولید که مثلا میگه بله، وقتی صداش میکنن تنه مغزی اونجا دچار اختلال میشه. مکانیزم 100% اپیلپسی 100% شناخته شده نیست، ولی امروز ما اینو تا اینقدر میدونیم که absence یکی از اپیلپسی های خفیف هست، یک اختلال خوشخیم با پروگنوز خوب، یعنی با آینده خوب. توصیه میکنم بلافاصله این دوست ما به یک متخصص اعصاب و نه روانپزشک، یک متخصص اعصاب مراجعه بکنن، یعنی نورولوژی و نورولوژ، که در اونجا یه سی تی اسکن بکنن از مغزشون و ای‌گی بگیرن، یعنی به اصطلاح انسفالوگرام بگیرن که این منحنی های فعالیت مغزشون بگیرن، نگاه کنن ببینن که اپیلپسی داره یا نداره. در وهله اول باید این تشخیص افتراقی منتفی بشه، بعد پیش احیانا به روانپزشک یا روانشناس مراجعه بکنن. به احتمال 99% بنده میگن که این اپیلپسی هست. و این آخرین سوالی بود که بنده داشتم جناب یوسف‌زاده و آقای عبدالرحیم.
خیلی سپاسگزار. حالا یک سوال هم ما داشتیم، آقای آرش از تبریز که سوال کردن آیا میل به بدی در نهاد انسانی هست و اگر نیست این گرایش آدم ها به این اندازه گسترده و وسیع چیست و چرا انسان ها در چنین محیط و فضایی راحت تر زندگی میکنن؟
بله چرا انسان ها در محیط بدی راحت تر زندگی
میکنن؟ بله یعنی گرایش دارن بیشتر در اون فضا هستن. بیربطن به بحث امروز نبود.
بله عرض کنم که اونجور که یونگ میگه و اونجور که تا به الان گوش دادیم به پایه‌گذاران، بدی ها و خوبی ها همراه انسان هستن. انسان در جدال بین این دوتا هست. گرایش انسان به بدی بیشتر نیست، نه خیر، این رو نمیشه گفت. گرایش انسان به نیکی هم الزاماً همیشه اینجور نیست، این از فرد به فرد متفاوت. منتها انسان در تضاد و کشاکش بین این نیروهای مثبت و منفی همواره عمل میکنه. اگر که بدی رو حالا از جنبه اخلاقی بهش نگاه بکنیم یک مسئله است، اگر بدی رو از منظر اجتماعی بهش نگاه بکنیم توضیح دیگه ای داره. ولی من جا میدم ایشون رو به بحث انرژی های مثبت و منفی که ما در درمان بیماری های استراب، من قول میدم واردش بشم مفصل در قسمت درمان بحث انرژی مثبت منفی میکنم، اونجا حتما گوش بدن که ما مفصلا میپردازیم این که حالا اون چی که ما بهش میگیم بدی، بذارید اسم انرژی های منفی در اون انسان چگونه عمل میکنه، چگونه میشه مهارشون کرد اینها. ولی انسان موجود سرکشی است، همونجوری که حالا فروم هم گفته بود، خب فراد میکنه بعض موقع به دریای توده های مردم درون این دریای اجتماع هم خب انواع اقسام بدکاری ها میشه. منتها ذات و جوهر انسان من فکر میکنم مثبت و متعالی است و نیک سرشت انسان. من باور دارم به ذات پاک انسان تا به ذات خبیثش، برخلاف فروید. من شخصا حرف خودم میزنم، من فکر میکنم انسان در پایه خودش موجودی سازنده، خلاق، پر از مهر. اون چه که باعث میشه این گونه نباشه، شرایط محیطی به نظر من نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای دارن. پایین بودن درجه آگاهی و اطلاعات میتونه این گونه باشه. ترس انسان از یک سری عوامل باعث میشه که کارهایی بکنه که خلاف میل باطنیش، احتمالاً در درون اعتقاد نداره، اما اون بازتاب بیرونی رفتارش رو که شما نگاه میکنید فکر میکنید فرد آدمی بدکار یا بدرفتار یا خلاف، اما چه بسا که خلاف میل باطنیش هست و از در ترس تن میده به این اعمال. اینه که فرآیند پیچیده، ما باز مفصل‌تر در بحث تعادل بین انرژی های مثبت منفی، چگونه ما سوار بشیم بر نیروهای درونی خودمون در غلبه بر اضطراب ها، در درمان افسردگی ها، من قول میدم که بیشتر بشه پس.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. خانم مهری هم از تهران سوال کردن. من به عنوان یک انسان که با روش های درست آموزشی و علمی فکر میکنم پرورش نیافتم و کمبودهایی داشتم و اینو البته بعد از اون که تحقیق کردم، مطالعه کردم و همینطور به برنامه های رادیوی شما گوش کردم بیشتر متوجه شدم. حالا دو تا سوال داشتن، آیا من میتوانم تغییری در رفتار خیش به وجود بیاورم و اگر آریست چگونه باید عمل کنم؟
بله، اولا باید بهشون درود گفت، به خاطر اینکه همین که متوجه شدم که احتمالاً رفتارشون مورد قبول خودشون نیست و حاوی اشکالاتی است، 50% مسئله همینجا حل شده. این آگاهی به این که مسئله وجود داره 50% حل مسئله است. و گام اساسی به خود ایشون برداشتن. چرا که مشکل ما در مسئله رفتارشناسی و روانکاوی و روان درمانی اینه که بحث‌های طولانی و ماراتونی می‌باید با مراجعین داشته باشیم تا اصلا بفهمن که مسئله‌ای وجود داره. اما من می‌خوام به ایشون بگم که توصیه می‌کنم اگر که مشکلی در رفتارتون و در ارتباطات بیرونیتون می‌بینید که برمیگردید به خودتون و می‌گید که رفتار من صحیح نیست، یک مدت دقیق‌تر نگاه کنید، ببینید الزاما این گونه است، ببینید که شما مسئولیت زیادی قبول نمی‌کنید، آیا زیادی به خودتون سخت نمی‌گیرید؟ به زبان ساده‌تر اگه بخوام باهاتون حرف بزنم، آیا زیادی تو سر خودتون به اصطلاح نمی‌زنید و خودتون رو چیز نمی‌کنید، زیادی سرزنش نمی‌کنید؟ بعدی رو این فکر کنید، بعدش هم ببینید که این آیا این احساس شما بخشی از احیانا یک پروسه و یا فرایند افسردگی نیست؟ آیا اگر که دائما غمگین هستید میتونه این احساس شما از اونجا بیاد؟ همه اینها رو که کنار بذاریم، اصولا شک شما علمی است و خوبه که همه ما این تردید بکنیم که رفتار ما هنجار است و آیا میشود کاری کرد یا نه. حالا من دریچه دیگه در جواب براتون باز میکنم و اون که هر چقدر هم که رفتار ما خوب باشه میتونه بهتر بشه. یعنی لازم نیست از زمان ما مریض باشیم تا به روانشناس، رفتارشناس، مشاور مراجعه بکنیم. ما میتونیم رفتارمون خیلی هم خوب باشه، مورد پسند جامعه، در محیط کار همه رفتار ما رو بپذیرن و در این حال بخوایم که رفتار ما بهتر بشه. یعنی مراجعه برای یک روانشناس یا روانپزشک برای خودشناسی بیشتر، برای داشتن یک تصویر روشن‌تر از خود ما، مثلا شکل از چند تا تست و تست‌های شخصیت و سایر فرمول بندی‌هایی که هست، میتونه آگاهی ما رو نسبت به خودمون بالا ببره، ارتباط ما رو با خانواده، با محیط اطراف تنظیم‌تر بکنه. همواره درسته، همواره درسته. اما این که شما به این نتیجه خودتون رسیدید که خب گذشته‌تون روندی رو طی کرده که شما احساس احتمالاً آسیب های دیدید، قطعا اینجوری در محیطی مثل ایران کمتر فردی شما پیدا میکنید که آسیب روحی از این دست یا اون دست نداشته باشه. من توصیه‌ام به شما اینه که اگر این مشکلاتی که میگید مانع خاصی در کارتون، در فعالیت روزانه‌تون، در اون سوشال اکتیویتیتون به صورت ایجاد نمی‌کنه، شما الزاما نمی‌خواد کاری بکنید، بیشتر مطالعه کنید، بیشتر به خودتون برسید، فضای بیشتری برای فکر کردن بذارید، ورزش بیشتری بکنید و یه خود بیشتر به خودتون برسید. خب به تدریج سطح آگاهیتون که بالا میره، خودتون مشکلات رو خواهید دید و ایبیابی میکنید و بررسی میکنید، حل میکنید. چرا که وارد شدن در پروسه درمان، مثلا پروسه روانکاوی یا روان درمانی، یا وارد شدن در یک دیالوگ با روانشناس کار آسونی نیست. بعضا میبینید آدم رو وارد یه تارخونه هایی میکنه که آدم همون مقداری رو موجودی که داره میتونه از دست بده. البته در دراز میاد به نفع آدمه، ولی من دلسوزانه به شما میگم که همیشه هم مثبت نیست، چون میتونه این آگاهی پیدا کنه به خیلی از ضعف‌های که اصلا خبر نداریم ازش، میتونه بعضی موقع ما رو در هم بریزه اگر که شرایط محیطی فراهم نباشه، حمایت خانواده نشه، درک متقابل از محیط از ما وجود نداشته باشه. اول این سبک سنگین با خود شماست، اگر که مسئله خیلی پاتولوژیک و به اصطلاح چیز نیست، خلاف نیست، قدری صبر کن. در این حال من باز شما رو مثل سایر شما ارجاع میدم به واسه آینده ما، قدری گوش بدید واسه های آسیب شناسی که ما از هفته آینده شروع میکنیم، توضیح میدیم انواع آسیب ها رو، شما نگاه کنید ببینید که فی الواقع شما این معیار ها رو در خودتون میبینید، یعنی این شاخص ها وجود داره. اگر که وجود نداره که خب شما صرفا یک تردید دارید که خب میتونه بر طرفش رو رفع ابهام بشه. در این حال ما شیوه های درمان رو هم حتی الامکان
سعی میکنیم
که معرفی کنیم.
آقای دکتر، اشاره فرمودیم به اینکه خودآگاهی به این کمبودها، ناهنجاری ها، بیماری ها یکی از قدم های بزرگی که فرد میتونه برداره. اما اگر این خودآگاهی نباشه، مثلا یکی از دوستای من تعریف میکرد که یکی از اقواممشون یه خانومی سالهاست که از بیماری شدید میگرن رنج میبرن، ولی دکتراشون این اواخر بهشون به پسرشون اینا گفتن که 90% 95% این سردرداشون از ناشی از به اصطلاح مشکلات روانی روحی است. خود ایشون به این مسئله اذعان ندارن، بنابراین اگر هم اینجوری که تعریف میکردن گاهی اوقات پلوی روانشناس یا روانکاو میرن، فقط برای راضی کردن به اصطلاح اطرافیان است. حالا سوال من این است که به حال این حتما یکی از مشکلاتی است که خیلی باهاش مواجه هستن. آیا توی این بحث آسیب شناسی به این قسمت هم خواهیم پرداخت که اگر احساس میشه که یکی از نزدیکان اطرافیان از این بیماری های این چنینی رنج میبرد ولی خودش متوجه نیست، چطور میشه اون رو با روانشناس یا روانکاو در ارتباط قرار داد؟
بله ما وارد میشیم. یک توضیحی که همینجا باید بدم و در مقدمه آسیب شناسی سعی میکنیم بهش بپردازیم اینه که ما در مقدمه آسیب شناسی دو تا مسئله رو توضیح خواهیم داد. یک سری اصطلاحات رایج که سعی میکنیم توضیح بدیم اینها رو. یکی این بحث اساسی که من رو خیلی کوتاه اینجا میگم و اون اینه که ما میباید بپذیریم جدا از اینکه مشکل ما سردرد هست یا اختلال خوابه یا اینکه خود کمبین هست یا هر اختلال دیگه که داریم، ما میبس بپذیریم که انسان هم روح داره و هم جسم، نه به مفهوم تفکیک فیزیکی و مکانیکی این دو تا فرآیند، بلکه ما یک سری مشکلات رفتاری روحی فکری داریم که الزاما از نوع شکم درد و روده درد نیست. بالاخره داریم اینها رو، همچنان که فرآیند حافظه رو داریم. از هر کی بپرسی آقا شما حافظه داری، با شما مجادله ای نمی کنم، مناقشه ای هم در نمی گیری. اما هرگاه بگید که شما مشکل روحی میتونید پیدا کنید، به خاطر به تیکتی که به بیماری های روحی خوردید که مقاومت در همه جوامع و همه فرهنگ ها علیهش متاسفانه هست. الان در ده سال گذشته خوشبختانه فرهنگ جدیدی ایجاد شده، امروز فهم و درک بیشتری و تفاهم بیشتری بر سر اینکه آقا جان این طبیعی است و مجاز است که انسان به لحاظ روحی هم مریض بشه. یعنی همونجوری که آدم میتونه سرطان بگیره، خب سرماخوردگی داشته باشه، آدم میتونه افسرده هم بشه، چه اشکالی هم نداره. بله. که زمان اون کیفیت انسانی داره. بنابراین اصلا پذیرش این که انسان میتونه مشکل روحی داشته باشه یک مقوله اساسی است و منتها ما در بحث آسیب شناسی، در بحث آلیانس، در بحث اون همکاری بین مریض و دکتر روانپزشک یا روانشناس و این که اصول بحث پذیرش که بخشن در یک برنامه کوتاه بازدنده بشه، شاید اکسپتانس مسئله، اینا خیلی مهم است. این اگر که ما این رو نپذیریم خب خطا میریم. فرض بفرمایید اگه شما همواره فکر کنید میگرن دارید در حالی که سرزد شما از نوع عصبی روحی باشه، خب هیچ درمان موثری هم شما نمیتونید بگیرید.
بله.
تاها این بخشش هم برمیگرده به اون مسئله اعتماد به نفس که خودش باز مسئله است که هرگاه ما فکر کنیم که اگر گفتیم من افسرده شدم حالا محیط اطراف چی میگن، یعنی در اصل من قدر و منزلت انسانی خودم رو مشروط کردم به داوری محیط پیرامون من. این بحث اساسی است که ما در بحث افسردگی بهش خواهیم پرداخت.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر چند تا سوال دیگه است که ما دیر وقت است و بیش از این نمیخوایم مزاحم شما بشیم، اینو به جلسه دیگه میگذاریم و اگر اجازه بفرمایید در جلسه دیگه در مورد اون رو صحبت کنیم.
بیاد خوب.
مجددا سپاسگزار. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
بله، بنده هم تشکر میکنم از فرصتی که دست من گذاشتید و از شنوندگان عزیز در همراهیشون در این برنامه با ما سپاسگزاری میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و شبتون بخیر.
خسته نباشید، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی و این بار در رابطه با نظریات یونگ درباره شخصیت توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگوها سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه فرمایید.